بسم الله الرحمن الرحیم. قول چهارمی که ما تصمیم داشتیم ردش کنیم قول کسانی بود که نفس انسانی رو متعدد دیدند و نفس رو متجزی و تقسیم می‌کردند به سه جزء. اینها گفته بودند چون این نفس نباتی و نفس حیوانی در غیر انسان به صورت جدا یافت میشه، پس اگر در نفس انسانی، در انسان نفس انسانی و نفس نباتی و نفس حیوانی با هم بودن، باید بگیم که اینها سه نفسند نه یک نفس، زیرا مفارقتشون در خارج از انسان دلیل مفارقتشون در داخل انسان میشه. ما این بیان رو جواب دادیم به دو جواب. جواب اول با فرض این بود که مفارقت نفس نباتی از نفس حیوانی مفارقت جنس از نوع باشه. جواب دوم با فرض این بود که مفارقت نفس نباتی از نفس حیوانی مفارقت نوع از نوع باشه. یعنی در جواب اول فرض کردیم که نفس نباتی نوعه و نفس حیوان نفس نباتی جنسه و نفس نباتی نوعه، جواب دادیم. در جواب دوم فرض کردیم که نفس نباتی نوعی است مستقل، نفس حیوانی نوع دیگری است مستقل، و بعد جواب دادیم. جواب دوم رو به دو بیان ذکر کردیم. در بیان دوم که در وسطش موندیم گفتیم که این قوه نباتی و قوه حیوانی هر دو نوع ممتازند، ولی در عین امتیازی که دارند به شیء واحد که نفس انسانی است منسوبند. یعنی هر دو قوه صادر شده از نفس انسانی هستند. برای بیان این مدعا و اثبات این مدعا اینطور توضیح دادیم که اجسام عنصریه با هم تضاد دارند و به خاطر این تضاد از قبول حیات امتناع میکنند. ولی اگر با هم ممتزج شدند و تضادشون شکست و به سمت اعتدال رفتن، قابلیت پذیرفتن حیات رو و قوه محیه رو که نفس پیدا میکنند. در ابتدا قابلیت نفس نباتی براشون حاصل میشه، اگر اعتدالشون بیشتر شد قابلیت نفس حیوانی پیدا میشه، و اگر اعتدالشون کامل شد قابلیت نفس انسانی پیدا میشه. و گفتیم که اگر قابل نفس نباتی شدن از جوهر مفارق نفس نباتی به اونها افاضه میشه، اگر قابل نفس حیوانی شدن از جوهر مفارق به اونها نفس حیوانی افاضه میشه، و اگر قابل نفس انسانی شدن از جوهر مفارق به اونها نفس انسانی افاضه میشه. و بعد این رو اضافه کردیم که اگر نفس انسانی اضافه شد، چون این نفس انسانی من وجه ما شبیه جواهر مفارقه و شبیه جواهر سماوی است، به این جهت همونطور که اونها میتونن مفیض باشن، این نفس انسانی هم میتونه مفیض باشه. پس اگر جواهر مفارقه در مواضع دیگری غیر از انسان افاضه میکنن نفس نباتی را و نفس حیوانی را، این نفس انسانی در موضع خودش یعنی در بدنش هم افاضه میکنه نفس حیوانی رو، هم افاضه میکنه نفس انسانی رو. پس همین نفس انسانی در بدن خودش مفیض نفس حیوانی و نفس نباتی میشه. اگر نفس انسانی مفیض باشه نسبت به این دو صادر از او به حساب میان، و صادر از مصدر جدا نیست بلکه ذیل مصدر و قوه مصدر به حساب میاد. پس ما نمیتونیم نفس نباتی و نفس حیوانی رو دو نفس جدای از نفس انسانی فرض کنیم، چنانچه شما قائلین به تکثیر نفوس و تکثر نفوس این فرض رو داشتید، بلکه ناچاریم که بگیم نفس انسانی نفس واحد است و این نفس حیوانی و نفس نباتی دو قوه‌ای هستند برای این نفس. این بیانی بود که در گذشته ذکر کردیم. مصنف برای توضیح بیشتر مطلب مثالی ذکر میکنن در از طبیعیات. میفرماین که ما در این فرضی که داشتیم یه جوهر مفارق داشتیم به نام عقل، یه جوهر یه بدن داشتیم، یعنی مجموع عناصر داشتیم که این مجموع عناصر یک بار نفس نباتی گرفتن که مرتبه نازله بود، یک بار نفس حیوانی گرفتن که مرتبه متوسطه بود، یک بار نفس انسانی گرفتن که مرتبه عالیه بود. حالا ما به جای بدن انسانی، به جای این مجموعه عناصر که تشکیل بدن میدن، فرض میکنیم کره ای رو، و به جای نفس نباتی فرض میکنیم تسخن این کره رو، گرم شدنش رو. به جای نفس حیوانی که به اون بدن داده میشد، فرض میکنیم نوری رو که به این کره داده بشه، اضاءه و ضوئی رو که به این کره داده بشه. و به جای نفس انسانی که به اون بدن داده میشد، فرض میکنیم اشتعالی به این کره داده بشه. به جای جوهر مفارقی که دهنده نفس نباتی و نفس حیوانی و نفس انسانی بود، فرض میکنیم شمس رو یا نار رو که دهنده حرارت در فرض اول و ذو در فرض دوم و اشتعال در فرض سومه. به این ترتیب میبینید که این مثال ما درست مثل ممثل میشه. در ممثل ما بدنی داشتیم که گاهی نفس نباتی میگرفت، گاهی نفس حیوانی میگرفت، گاهی نفس انسانی میگرفت بر حسب استعدادش. در مثال کره‌ای داریم که گاهی تسخن میگیره، گاهی ذوق میگیره، گاهی اشتعال میگیره بر حسب استعدادش. در ممثل عقل مجرد داشتیم که مفیز یکی از این سه نفس بود، یعنی نفس نباتی یا نفس انسانی یا نفس حیوانی. در مثال نار یا شمس داریم که مفیز تسخن یا ذوق یا اشتعاله. حالا که مثال و ممثل مثل هم شدن، ما همون وضعی رو که در ممثل بیان کردیم در مثال نیز توضیح میدیم تا ممثل بهتر روشن بشه. فرض میکنیم این کره نسبت به این نار یا نسبت به این شمس در وضعی قرار گرفته که نمیتونه مشتعل بشه از این شمس، و همچنین نمیتونه نور شمس رو بپذیره، فقط میتونه تسخین شمس رو بپذیره. مثلا فرض کنید که دور از شمسه، لذا مشتعل نمیشه، و همچنین مانعی وجود داره، نور شمس بهش نمیرسه، ولی حرارت از اون مانع میتونه نفوذ کنه، حرارت تابش خورشید میتونه از اون مانع نفوذ کنه و این کره رو گرم کنه. پس آنچه که از اون شمس که به جای جوهر مفارق نهاده شده به این کره که به جای بدن قرار داده شده افاضه میشه، تسخنه، تسخینه، گرمیه. مثل این که در ممثل از جوهر مفارق به بدنی که اولین قابلیت رو پیدا کرده بود فقط نفس نباتی افاضه میشد. بعد وارد مرحله بعد میشیم. این کره باز در وضعی قرار میگیره که میتونه نور خورشید رو بپذیره، یعنی اون مانع برطرف میشه، میتونه شعاع خورشید رو واجد بشه. در چنین حالتی این نوری که به این کره تابیده میشه، کره رو روشن میکنه، و اون روشنایی که بر حسب این نور به وجود آمده باعث گرمای کره میشه. پس جوهر اونی که جای جوهر مفارق نشسته، یعنی شمس، نور میده به این کره، نه تسخن. اما به دنبال این نور تسخنم حاصل میشه. به عبارت ایشون این کره یستزیع و یتسخن، هم گرم میشه هم نورانی میشه. پس مرحله دوم رو میپذیره، مثل اینکه اون بدن در وقتی که در مرتبه دوم لیاقت قرار میگیره، از عقل مفارق نفس حیوانی رو میگیره که نفس نباتی هم باش هست. این نور رو میگیره که تسخن هم باش هست. وارد مرحله سوم میشیم. در مرحله سوم این کره وضعی نسبت به شمس پیدا میکنه فرزن یا نسبت به نار که مشتعل میشه. اشتعال از جانب شمسی که به جای جوهر مفارق نشسته به این کره افاضه میشه، اشتعال. همونطور که در ممثل ما از جوهر مفارق به بدن نفس انسانی افاضه میشد، حالا اشتعال چه میکنه؟ اشتعال با کمک اون چیزی که جای جوهر مفارق نشسته، یعنی خورشید یا شمس، خورشید یا نار، هم نور در این کره ایجاد میکنه هم حرارت ایجاد میکنه. و در این فرض سوم اگر ما اون چه که به جای جوهر مفارق نشسته یعنی شمس و نار رو کنار بذاریم، بعد از حصول اشتعال این کره رو توجه کنیم، این اشتعال بدون این که دیگه از به جوهر مفارق کار داشته باشه هم نور در این کره تولید میکنه هم تسخن تولید میکنه، یعنی خود همین اشتعال دیگه جای جوهر جای اون شمس میشینه. شمس میتونست مشتعل کنه و میتونست منور کنه و میتونست گرم کنه. حالا این شعله که از شمس پدید آمده اون دو کار دیگر رو انجام میده، یعنی هم نور میده هم گرم میکنه. نور و گرم کردنی رو که اینم تتمه مطلب، نور و گرم کردنی که به طور مستقل از ناحیه اون شمس در جای دیگر افاضه می شدند، این نور و گرم کردن در این کره از ناحیه خود همین اشتعال حاصل می شه. همونطور که در ممثل ما نفس نباتی و نفس حیوانی که در جای دیگر غیر بدن انسانی از نفس از عقل مفارق افاضه می شدن، حالا در بدن انسانی از خود این مرحله سوم یعنی نفس انسانی افاضه می شند. پس ما دیدیم که در مثال خودمون کره ای رو به جای بدن نشوندیم و شمس رو به جای جوهر مفارق نشوندیم، تسخن و ازائه و اشتعال رو به ترتیب به جای نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی نشوندیم و بعد دیدیم که تسخن و زو و اشتعال بر حسب وضعی که اون کره داره از شمس به این کره افاضه میشه. و باز دیدیم که وقتی اشتعال به این کره افاضه شد دیگه میتونه مفارق اون دوتای دیگر رو به عهده نگیره، دوتای دیگر رو که تسخن و ذوب باشه به عهده خود همین اشتعال بذاره که اشتعال نور رو ایجاد کنه، اشتعال حرارت رو ایجاد کنه در این کره. همین وضع هم در مانحنفیه که بعد از اینکه جوهر مفارق نفس انسانی رو به این بدن لایق که به مرتبه سوم اعتدال و نهایت اعتدال رسیده افاضه کرد، از این به بعد این نفس انسانی است که میتونه اون دوتای دیگر رو افاضه کنه. افاضه اون دوتا دیگه احتیاج به جوهر مفارق نداره. جوهر مفارق تنها کاری که کرده نفس انسانی رو افاضه کرده، مثل اینکه شمس تنها کاری که کرده اشتعال رو در این کره ایجاد کرده. دیگه بعد از اون به جوهر مفارق ارتباط نداره، بلکه خود این نفس انسانی است که افاضه میکنه. همونطور که بعد از اشتعال دیگه به شمس ارتباط نداره، خود این اشتعال اون دو کار بعدی رو انجام میده. پس این مؤخر میتونه اون دوتا مقدم رو صادر کنه. مؤخر در ممثل ما نفس انسانی بود، در مثال ما اشتعال بود. این مؤخر اون دوتا مقدم رو افاضه میکنه. خلاصه این شد که هم مثل مثال ماست، مثل همین مثال است مورد بحث ما که تطبیق کردم پس در مورد بحث ما نفس انسانی میشه مفیز نفس حیوانی و نفس نباتی، و اگر مفیز این دوتا شد و مصدر این دوتا شد، این دوتا جدای از نفس انسانی نیستن. اگر جدا نبودن دو نفس جدا به حساب نمیان، بلکه دو قوه برای این نفس انسانی به حساب میان و هو المطلوب. و مثال و حاضاف طبیعیات، مثال این بحثی که در ابتدای صفحه در بالای صفحه مطرح کردیم که در جلسه گذشته خونده شد، مثالش در طبیعیات است. اون مثال در طبیعیات رو توضیح میدن. لنتوهمو مکان الجوهر المفارق نارن او شمسا. هر آینه فرض میکنیم به جای جوهر مفارق، به جای عقلی که در ممثل گفتیم، فرض میکنیم در مثال خودمون نار یا شمس را، و به جای بدنی که در ممثل گفتیم فرض میکنیم در این مثال جرمی را که یتأثر عن النار، تأثر از نار پیدا کنه، ولیکن کرت اما اون باید بوده باشد اون جرم، یعنی فرض میکنیم که بوده باشد اون جرم یک کره ای. حالا پس به جای بدن کرت ما نشونده شد، کره ای. ولیکن باز فرض میکنیم باید بوده باشد به جای نفس نباتی که در ممثل بود، تسخین نار این کره را، که تسخین به جای نفس نباتی بشینه در مثال، و به جای نفس حیوانی که در ممثل بود در این مثال اناره اون نار فیها، اناره ای را که اون نار ایجاد میکنه در این کره مینشونیم، و به جای نفس انسانی که در ممثل بود اشعال اون نار، یعنی شعله ول کردن اون نار در این کره نارن را می نشونیم، یعنی شعله ور کند آتشی را در این کره. اون شعله و اشتعال رو ما به جای نفس، اون شعله رو به جای نفس انسانی می نشونیم. فنقول حالا که مثال رو با ممثل بیان کردیم که چی در مثال به جای چی در ممثل می‌نشینه، حالا اصل مطلب رو در این مثال پیاده می‌کنیم. فنقول ان ذالک الجرم المتأثر کالکره، این جرم متأثر مثل کره که فرض کردیم، ان کان لیس وضعه من ذالک المؤثر فیه وضعا یقبل الاشتعال منه نارا ولا ازاعته و انارته ولكن وضعا يقبل تسخينه لم يقبل غير ذلك. لم يقبل غير ذلك جواب اینه، این جرم متأثر مثل کره اگر وضعش نسبت به اون چیزی که مؤثر است در این جرم متأثر، مؤثر در این جرم متأثر فرضاً نار شد یا شمس شد، فیه متعلق به مؤثره، المؤثر فی من ذلک المؤثر فی، اگر وضع اون متأثر نسبت به این مؤثر در اون متأثر وضعی نباشد که قبول کند اشتعال رو از اون مؤثر، اشتعال نارن تمیز اشتعاله، یعنی وضعی باشد که شعله نار رو از او قبول کند، چنین وضعی نداشته باشه، یعنی نزدیک اون آتش یا نزدیک شمس نباشه، و وضعی هم نباشد که ازائه اون مؤثر و اناره اون مؤثر رو قبول کنه، یعنی مثلا حاجب وجود داشته باشه نور اون مؤثر به این کره که متأثره نرسه، ولیکن یعنی بلکه وضعش وضعی باشد که یقبل و تسخینه او، که قبول کند این متأثر تسخین اون مؤثر رو. اگر وضع چنین باشد لم یقبل اون متأثر غیر از آلش، غیر از این تسخین چیز دیگر قبول نمی کنه، یعنی اولین مرتبه از این سه مرتبی رو که میخوام ذکر کنیم قبول میکنه. مثل این که در ممثل ما بدن وقتی که به اولین مرتبه لیاقت حیات میرسید، اولین مرتبه از مراتب سگانه نفس، یعنی نفس نباتی رو قبول میکرد، اینجا فقط تسخین رو قبول میکنه. این مرحله اول. حالا میام وارد مرحله دوم میشیم که حاجب کنار بره، این کره نسبت به اون مؤثر مکشوف بشه، یا نه اصلا این وسط این دوتا مستشفی شفافی وجود داشته باشه، یا خود این کره شفاف باشه. در این صورت نور رو هم قبول میکنه، علاوه بر تسخن نور رو هم قبول میکنه. فانکان وضعه، اگر وضع اون جرم متأثر وضعی باشد که یقبل و تسخین اون مؤثر را و معذالک، یعنی علاوه بر قبول تسخین، هوه این جرم متأثر مکشوف باشد لهو، یعنی للمؤثر، پرده و حاجبی بینشون نباشه، او مستشفون، یا اصلا خود این جرم مستشف باشه، شفاف باشه، بتونه نور رو بپذیره. او علا نسبتن، حالا ما دو تا مثال، دو تا مورد رو ذکر کردیم، موارد دیگری هم هستش که ممکنه شی بتونه نور بگیره، هر موردی هر جور. او علا نسبتن الیه، یا این جرم متأثر بر نسبتی الا مؤثر باشد که یستنیر، و این متأثر به خاطر این نسبت یستنیر و از اون مؤثر استنارتن قویه، یعنی نسبتی با این مؤثر داشته باشه که به خاطر داشتن این نسبت بتونه از اون مؤثر نور قوی رو قبول کنه. در این صورت منور میشه، علاوه بر این که مسخن هم شده. فَإِنَّهُ يُسَخَّنْ عَنْهُ وَيَسْتَزِئُ مَعَنْ وَيَسْتَزِئُ مَعَنْ، این جرم متأثر گرم می شود انهو، یعنی از اون مؤثر، و یستزیعو، و نور قبول میکنه از اون مؤثر، معن یعنی هم تسخنش هم استزایش، هر دو با همه. نسخه تهران داره فَإِنَّهُ يَتَسَخَّنْ انهو، در پاورقی هم اشاره شده فَإِنَّهُ يَتَسَخَّنْ عَنْهُ وَيَسْتَزِئُ مَنْ، يَتَسَخَّنْ بهترشون با يَسْتَزِئُ جور در میاد، الا يَسَخَّنْ هم درسته. فَإِنَّهُ يَتَسَخَّنْ عَنْهُ وَيَسْتَزِئُ، این متأثر از اون مؤثر هم گرم میشه هم ذوب میپذیره، معن با هم. و یکون الذوق الواقع فیه منه هو مبدا ایضا مع ذلک المفارق لتسخینه، یا نسخه بهتر لتسخنه. و ذوقی که واقع شده است فیه، در این متأثر، منه از اون مؤثر، یکون این ذوق مبدا ایضا، این زو مبدع میشه ایزن، یعنی همونطوری که جوهر مفارق مبدع بود، این زو هم میتونه مبدع بشه. جوهر مفارق میتونست مستقیما تسخن رو ایجاد کنه، این زو هم میتونه با کمک جوهر مفارق تسخن رو ایجاد کنه، پس این زو هم میشه مبدع، همونطوری که جوهر مفارق مبدع بود. منظور از جوهر مفارق در اینجا اونیست که به جای جوهر مفارق نشسته، نه اینکه واقعا، یعنی شمس، یعنی نار، که در موصل میگفتیم جوهر مفارق که عقل بود، اینجا جانشین جوهر مفارقه. اگه میگیم ذلک المفارق، نه که واقعا مفارق باشه، مجرد باشه، جانشین او مفارق شده. و یکون ذو الواقع فیه منه، و ذوی که واقع شده از فیه، در این جرم متأثر، منه از اون مؤثر، مبدع میشود لتسخینهی، یا لتسخنهی مبدع می شود لتسخین و تسخن اون جرم، تسخن بهتره، شاید مثلا تسخن درست باشه، مبدع می شود لتسخن اون جرم متأثر، این زو مبدع میشه مع ذلک المفارق، یعنی همونطور که مفارق مبدع میشه، زو هم مبدع میشه، که زوی که متأخره مبدع میشه برای تسخنی که متقدمه، هر متأخری مبدع میشه برای متقدم. فإن الشمس إنما تسخن بالشعاع، شمس هم همینطوره، اگر گرم میکنه با اون شعاع نورانیش گرم میکنه، پس بعدی نداره که ذو مبدا تسخن بشه، خود شمس هم همین کارو میکنه، ذوش داره گرم میکنه، این شعاعی که مضیئه همین شعاع مضی مسخنه. خب حالا اگر این شعاعش رو در این جسم نهاد، همین شعاع باز میشه مسخن، همین شعاع مضی میشه مسخن. وارد مرتبه سوم میشیم. ثم این کان استعداد، یعنی استعداد اون جرم متأثر که همون کره مفروضه بود، اگر استعدادش اشد باشد، و هناکه ما یعنی در این خارج هم چیزی باشد، یعنی مثلا کره، همین کره هم کره ای باشد که من شأنه ان یشتعل، بتونه مشتعل بشه، آهن نباشه، مثلا چوب باشه، چیزی باشه که قابل اشتعال باشه، بتونه مشتعل شود از مؤثری که از شأن اون مؤثرین است که یحرق بسوزونه. پس مؤثر باید محرق باشه، متأثرم باید قابل اشتعال باشه، وضعشون باید به نحوی در هم پیش هم قرار بگیره که مؤثر در متأثر اثر بذاره. در اینجا اثری که میذاره حتما اشتعاله، شعله است. بله، و هناکه در خارج چیزی باشد، یعنی متأثری باشد و جسمی باشد که شأنش اشتعال از مؤثر باشد، مؤثری که شأنش سوزانندگی است، به قوتهی او شعائهی، میتونه بسوزونه با قوهی که داره. مثلا فرض کنید یه موجودی هست که با اون نیرویی که داره، ولو نیروش شعاع نیست، حرارت نیست، آتش نیست، ولی با همون نیرو میتونه بسوزونه، یا نه با شعاعش میتونه بسوزونه، مثل شمس که با شعاعش میتونه بسوزونه. اگر استعداد اشد بود و اگر جرم متأثر چنین بود و جرم مؤثر چنان بود، اشتعله اون جرم متأثر شعله ور میشه، فحدثت شعله جرمن شبیهن بالمفارق من وجهن، پس حادث میشود شعله به عنوان یک جرمی که شبیه است من وجهن به مفارق. منظور از مفارق باز در اینجا شمسه که جانشین مفارق شده، یا نارش جانشین مفارق شده. یعنی این شعله من وجهن شبیه شمسه، من وجهن شبیه ناره، همونطور که اون نار میتونست مضیء باشه و میتونست مسخن باشه، این شعله هم میتونه مضیء باشه و مسخن باشه. پس من وجهن شبیه نار است و من وجهن شبیه شمس است. همونطور که گفتیم نفس انسانی که از اون عقل افاضه میشه، من وجهن شبیه مفارق یعنی عقله. و تکون و تلک الشعله ایزن مع المفارق علتن للتنویر و تسخین معن، شعله با کمک مفارق دوتایی علت میشن برای تنویر، برای نورانی کردن این جرم، جرم متأثر، و تسخین گرم کردن این جرم متأثر با هم. حالا اگر مفارق نباشه، مفارق در کار نباشه، مفارق فقط شعله رو داده باشه و رفته باشه، نور و تسخن از ناحیه خود همین شعله میاد دیگه، مع المفارق نیست، منفرد از مفارق، خودش دیگه افاظه میکنه هم نور رو، یعنی شعله افاظه میکنه هم نور رو هم تسخن رو. حتی لو بقیت این شعله وحدها لستتم امر تنویر و تسخین، بازم دیگه احتیاج به مفارق نیست. میبینید تمام اینا رو اگه تطبیق کنید بر ممثل تمام جور در میاد، چون در ممثل هم همینطوره، نفس انسانی به جای شعله میاد، همینطور که شعله میتونه دوتای ما بعد خودش رو، دوتای ما قبل خودش رو که عبارتند از نور و تسخن افاظه کنه، نفس انسانی میتونه دوتای ما قبل خودش رو که نفس حیوانی و نفس نباتی افاظه کنه. و معهازا با وجود این که این شعله مفیز تنویر و تسخین است در این جرمی که شعله ور شده، همین تسخین میتونه در جای دیگر به تنهایی از طریق اون جرم مفارق که منظور شمسه حاصل بشه، بدون اینکه شعله او را حادث کرده باشه و افاضه کرده باشه. یا تسخین و تنویر به تنهایی میتونن از اون جرمی که مثلا شمسه افاضه شده باشن، بدون اینکه شعله اونها رو افاضه کرده باشه. در مورد ممثل هم نفس نباتی میتونه جدا در یه موضع دیگری غیر از بدن انسانی یافت بشه از طریق جوهر مفارق. نفس حیوانی و نباتی در این بدن که بدن حیوانه میتونه بدون نفس انسانی پیدا بشه از ناحیه جوهر مفارق. پیدا شدن نفس نباتی در این بدن و پیدا شدن نفس نباتی و حیوانی در این بدن جدای از نفس انسانی، دلیل بر این نمیشه که اگر این دو نفس با نفس انسانی در بدن انسان کنار هم بودن، سه نفس به حساب بیان و جدا به حساب بیان. همچنان که جدا بودن تسخن در یک بدن و تسخن و تنور در یک بدن دیگه، جدا بودنشون از شعله باعث نمیشه که اگر این دوتا با شعله در یه بدن باشند، سه تا به حساب بیاند. پس میبینید وضع مثال و ممثل همه با هم تطبیق میکنه. و معهازا، یعنی با وجود اینکه شعله گاهی علت میشه برای تنویر و تسخین در این کره‌ای که شعله ور شده، معهازا میتونیم تسخن رو یا تنویر و تسخن رو در کره دیگر، در جرم دیگری که شعله ور نشده، تنهایی بیابیم، یعنی بدون شعله بیابیم. و این تنها یافتن باعث نمیشه که اگر با شعله بود جدای از شعله باشه. و معهازا فقط کان یمکن ان یوجد تسخین به تنهایی یا تسخین و تنویر به تنهایی. تسخین در تنهایی در این جرم حاصل میشه، همونطور که نفس نباتی به تنهایی در این بدن نبات حاصل میشه. یا تسخین و تنویر به تنهایی، یعنی بدون شعله، در این جرم حاصل میشه، همونطور که نفس نباتی و نفس حیوانی به تنهایی، یعنی بدون نفس انسانی، در این بدن حیوانی یافت شدن. و این جدا بودن این تسخن یا تنویر و تسخن در این دو جرم، دلیل نمیشه که در این جرم سوم که تسخن و تنور و اشتعال با هم هست، این ستا جدای از هم باشن. دلیل نمیشه، چون ایشون نگفته، من چند بار تکرار کردم. ولم یکن المتأخر منهما مبدأ یفیز عنه المتقدم. این لم یکن المتأخر منهما مبدأ یفیز عنه المتقدم قید برای عوض تسخین و تنویر وحده هماست. چون اگر در یک جرمی تسخین و تنویر وحده هما، یعنی بدون اشتعال حاصل بشن، دو صورت رخ میده. یک صورت اینی که متأخر یعنی تنویر علت بشه برای متقدم یعنی تسخن، تنویر تنور مفیز تسخن بشه. یک صورت اینه که نه، این دوتا یکی مفیز دیگری نشه، یعنی متأخر که تنویره، مفیز متقدم که تسخینه نشه، هر دو مستقیما از اون جوهر، از جانشین جوهر مفارق یعنی شمس افاضه بشن. مراد مصنف در اینجا که گفت عوض تسخین عوض تنویر وحده هما، این صورت دومه که هر دو مستقیما از اون جوهر مفارق، از جانشین جوهر مفارق یعنی شمس افاضه بشن، نه اینکه تنویر تسخین رو ایجاد کنه. لذا قید کرده ولم یکن المتأخر منهما مبدأ یفیز عنه المتقدم، به شرطی که متأخر منهما که تنویره، مبدأی که یفیز عنه المتقدم یعنی تسخین نباشه. به شرطی که متأخر مبدأ متقدم نباشه. اگر متأخر مبدأ متقدم نبود، اون وقت میتونیم بگیم تسخین و تنویر تنهایی پیدا شدن بدون اینکه افاضه ای در کار باشه، افاضه از جانب اون جانشین مبدأ مفارق یعنی شمسه. و کان از اجتمعت الجمله، و حالا اگر تمام این ستا جمع شدن، جمله یعنی مجموع، در یه جرمی هم اشتعال بود، هم تنور بود، هم تسخن بود، یسیر و هین ایزن کل ما فرزن متأخرن مبدعن ایزن للمتقدم، هرچه که متأخر فرض بشه او هم مبدع میشه للمتقدم. ایزن یعنی همونطور که اون مفارق، اون جانشین مفارق میتونست مبدع بشه، این متأخر هم میتونه مبدع بشه للمتقدم. و فائزن عنه المتقدم، هم مبدع میشه برای متقدم، هم فائز میشود از این متأخر متقدم. متقدم متأخر عبارت است از اشتعال، در وقتی هر سه با هم جمع بشن اشتعال علت میشه و مبدع میشه و مفیز میشه نسبت به متأخر که عبارت است از اون دو تای دیگه، تنور و تسخن. باز تنور هم میتونه علت بشه برای تسخن. این وضعی بود که در مثال گفتیم. ایشون میگه در ممثلم همین وضع مو به مو پیاده میشه. فهاکذا فلیتصور الحال فلیتصور الحال فی القوه النفسانیه، در قوای نفسانیه هم شما باید همینجوری تصور کنید که بیانش در این توضیحاتی گفته شد داده شد ذکر شد. و سیعتی فی بعض الفنون متأخره ما یشره، فنون متأخره منظور حیوانه که در هشتمین فن از فنون طبیعیه، و سیعتی فی بعض الفنون المتأخره چیزی که توضیح بدهد صورت امر در این مطلب رو کجا میاد، حیث نتکلم فی تولد الحیوان، اونجایی که در بحث در کتاب حیوان در تولد حیوان بحث میکنیم اونجا این مبحث مطرح میشه. الفصل الثامن فی بیان الآلات التی للنفس، در این فصل که آخرین فصل از این فن نفس در آلات نفس بحث میشه، بعد از این که مقدمه کوتاهی رو ذکر میکنن در این خلاف وارد میشن که آیا اول متعلق نفس قلب یا مغز، درباره این که نفس اولین تعلقش به بدن تعلق به قلب یا تعلق به مغز یا تعلق به کبد اختلافه. صاحبان تشریح که مصنف هم از اونها تبعیت کرده اولین عضوی رو که نفس بهش تعلق میگیره قلب میدونن، بقراط اولین عضو رو مغز میدونه، زکریای رازی محمد ابن زکریای رازی اولین عضوی رو که نفس بهش تعلق میگیره کبد میدونه. بحث تفصیلی این مطلب که اولین عضو متعلق نفس چیه در اسفار جلد 8 صفحه 143 آمده. مصنف بعد از اینکه این بحث رو تموم میکنند آلاتی رو که برای قوای نفسانی ذکر میکنن، قوای نفسانی تماماً اعم از نباتی و حیوانی، در نباتی هم اعم از قاضی منمیه مولده، در حیوانی چه حساسه و چه مدرکه، در مدرکه هم چه مدرکه به حواس ظاهر چه مدرکه به حواس باطن تماماً مطرح میشن، در محرکه هم همچنین چه محرکه فاعله و چه محرکه باعثه که غضب و شهوته، همه اینها رو مطرح میکنن و آلات اینها رو هم ذکر میکنن. به این ترتیب فصل تموم میشه، این کل مطالب فصله. پس ابتدای مقدمه است، بعد حدود دو صفحه بحث در اینه که اولین متعلق نفس قلب یا مغز، کبد رو مطرح نمیکنن، مثل این که اصلا به اون اعتباری ندادن. بعد از اینکه این بحث تموم میشه در دو صفحه و خورده دیگه‌ای که از فصل باقی میمونه در آلات و ابزار قوای نفسانی بحث میشه. و بالحری ان نتکلم الان فی الآلات التی للنفس، ضمناً مطالب این فصل به طور بسیار مختصر در مباحث جلد 2 صفحه 408 هم آمده. و بالحری ان نتکلم الان فی الآلات التی للنفس فنقول انه قد افرت الناس، در امر اعضایی که تتعلق به اون اعضا قوای رئیسه نفس، الرئیسه الف لام داره، به نفس اضافه نمیشه، لذا مصنف مفاد اضافه رو با من بیان کردن، یعنی این من به جای اینه که شما قوای رئیسه رو به نفس اضافه کنید، در تعبیر فارسی دیگه معناش نمی کنیم، ما اضافه می کنیم، میگیم اعضایی که تتعلق به اون اعضا قوای رئیسه نفس مورد اختلاف این آقایون قرار گرفته، که اون عضوی که اعضا قوای رئیسه نفس بهش تعلق میگیره چیه، تفرید افراد کردن در این مطلب، افرادن فی جنبته لجاج، یعنی دو طرف چنان در این مبحث وارد شدن که وقتی شما به ادلهشون برخورد بکنید حس میکنید که دارن با هم لجبازی میکنن. و رکنو یعنی مالو، میل کردن به تأسف کثیر، بیراه روی زیاد و تأسف شدید، مال به هر یک از این تأسف و تأسف کل واحد من الفریقین حتی خرج من الحق. بعد می‌فرمایند که بیشترین کسی که از بین این فلاسفه مرتکب اشتباه شده کسانی هستند که نفس رو واحد می‌دونند و در عین حال اول متعلق نفس رو متعدد قرار میدن. اگر نفس واحد باشه، اول متعلقش هم، یعنی اول عضوی هم که این نفس بهش تعلق میگیره، باید واحد باشه. ولی آقایون با وجود اینکه نفس رو واحد دونستند، اول متعلق نفس رو کثیر قرار دادن. این سازگار نیست با مذهبشون. البته در این که نفس رو واحد دونستند و با کسانی که نفس رو متکثر دونستند مخالفت کردن، از این جهت به حق رفتن. اما از این جهت که برای این نفس واحده اول متعلقای بیش از واحدی قائل شدن، به اشتباه رفتن. اون کسانی که نفس رو متکثر میدونن، عیبی نداره که متعلق نفس رو، متعلقات نفس رو، اول متعلق نفس رو کثیر بدونن، چون قائلن به تعدد نفوس در انسان، قهرن میتونن اول متعلق رو هم کثیر بدونن، بگن اول متعلق این نفس اون عضو، اول متعلق اون نفس دیگه اون عضو، اول متعلق نفس سوم عضو دیگره. ولی کسانی که نفس رو واحد دونستن، حق ندارن که اول متعلق نفس رو کثیر بدونن. و اکثرهم غلطن، اکثر این مردم از جهت غلط، غلطن تمیز، یعنی بیشترین اشتباه رو کسانی دارند که قرار دادن نفس رو ذات واحد و در این حال قضا معزالک حکم کرده است، معزالک یعنی علاوه بر این، با این که در این که نفس رو واحد گرفته، حکم کرده که اعضای رئیسه‌ای که اول متعلق نفسن کثیرند، اعضای رئیسه رو کثیر قرار داده، با این که اگر نفس واحده، عضو رئیسش هم واحده. چرا این اشتباه کرده؟ چون اگر قائل است به وحدت نفس و تکثر نفس رو نفی میکنه، باید عضو رئیس رو هم واحد بدونه. حق نداره عضو رئیس رو کثیر بدونه. ولی این لم یعلم که وحدت نفس با تعدد اعضای رئیس سازگار نیست، در عینی که قائل به وحدت نفس شده، اعضای رئیس رو کثیر دونسته. فانه این چنین شخصی چون مخالفت کرده فیه، در این جهل، در این مذهب مخالفت کرده فلاسفه ای رو که قائل به تکثر اجزای نفسن، قائل شده به وحدت نفس، پس نتیجتاً با فلاسفه ای که قائل به تکثر اجزای نفسن مخالفت کرده. و وافق من قال به وحدانیتها، با فلاسفه ای که قائل به وحدانیت نفسن موافقت کرده، این مذهبش طبق مذهب اینهاست. چون مخالفت کرده با اونها و موافقت کرده با اینها، نتیجتاً چون نفس رو واحد دیده، موظفه که عضو رئیس رو هم واحد بدونه. اما لم یعلم انه یلزمه ان یجعل العضو الرئیس واحدا، ندانسته که لازمش هست، لازمه مذهبش هست که قرار دهد عضو رئیس رو واحد، و نمیتونه عضو رئیس رو متعدد قرار بده. عضو رئیس کدومه؟ و هو الذی یکون بهی اولو، و هو الذی یکون بهی اولو تعلق نفس، عضوی که اولین تعلق نفس به اون عضوه، عضو رئیس به حساب میاد. که اختلافه که اولین تعلق نفس به قلبه یا به دماغه، یا اونی که ایشون مطرح نکردن به کبده. علی‌ای‌حال عضو رئیس باید یکی باشه، اگر نفس یکیه. اما مکثرون، اما کسانی که مکثر اجزاء نفسند، یعنی نفس رو متعدد می‌بینند و به تکثر نفوس قائلند، فما علیهم، یعنی فلا بأس علیهم، بر اونها باکی نیست، عیبی نداره که اونها قرار بدهند برای هر جزی از این نفس، یعنی از این شخص نفس، قرار بدهند برای هر جزی از این نفس معدن مخصوصی و مرکز مستقلی رو، یعنی اعضای رئیسه رو میتونن متعدد قرار بدن برای هر جزئی یک عضوی. اینا عیبی نداره که این رو مرتکب بشن. ولی کسی که قائل به وحدت نفسه، حق نداره که اعضای رئیسه رو کثیر قرار بده. فنقول اولا، این اولا اولانی نیست که پشت سرش ثانیان بیاد، اولا به معنی مقدمتنه. فنقول و مقدمتن، یعنی این مطلبی که میخوام بگیم به عنوان مقدم است. زل مقدمه که بحث اساسی ماست، از صفحه بعد خط دو، فعضا کانت نفس و واحدتن شروع میشه. این مطالبی که قبل از فعضا کانت نفس و واحدتن گفته میشه به عنوان مقدم است. در این مقدمه ایشون درباره روح بخاری صحبت میکنن. روح بخاری از اخلاط لطیفه ساخته میشه. اخلاط عبارتند از دم و صفرا و سودا و بلغم. اینها جزء لطیف دارن، جزء کثیف و غلیظ دارن. از جزء غلیظشون اعضاء بدنی آفریده میشه، از جزء لطیفشون روح بخاری آفریده میشه. این روح بخاری مزاج مخصوص داره، یعنی مزاجش با بقیه اشیا فرق میکنه. همونطور که هر عضوی مزاج مخصوص داره، روح بخاری هم مزاج مخصوص خودشو داره. منتها مزاج مخصوصی که در هر عضوی تغییر میکنه، یعنی در این عضو این مزاج نوعی است، در عضو دیگه این مزاج نوع دیگره. این تفسیری است که برای روح بخاری میکنیم و در پایان همین مقدمه ذکرش میکنیم. وقتی این روح بخاری رو دونستیم، باید بدونیم که قوای بدنی، قوای نفسانی، اون قوایی که احتیاج به آلت دارن، یعنی بدنی اند، اونها مرکب دارن. دو مرکب دارن، یک مرکب اول، یک مرکب ثانی. مرکب اولشون روح بخاریه، مرکب ثانیشون عضوه. یعنی اینها روی روح بخاری سوارند و در اون عضوی که این روح بخاری در اون عضو محصور شده وجود دارن. مثلا قوه باصره ما بر روح باصره که نوعی روح بخاریه قرار داره، و این روح باصره در اعصابی که از چشم به سمت مقدم مغز میرند محصور شده. پس این اعصاب که عضوند، مرکب ثانی اون قوه باصره هستند، و این روح یعنی روح بخاری که در این عضو محصور شده مرکب اول برای این قوه باصره است. پس تمام قوای بدنی انسان مرکب اولشون روح بخاری است و مرکب ثانیشون اون عضوی است که این روح بخاری در اون عضو محصور شده. این روح بخاری جسمه، اما جسم لطیف، به حد نفس نیست که از جسمیت خارج بشه و مجرد بشه، به حد اعضا هم نیست که کثیف باشه و غلیظ باشه، بلکه بینابینه، نه مجرده نه به اون غلظت اعضاست، جسمیست لطیف. بعد از اینکه بیان میکنن که قوای نفسانی مرکب اولشون روح بخاری است، این مدعا رو اثبات میکنن تا به اثباتش برسیم. فنقول اولا، یعنی مقدمتا، ان القوى النفسانيه البدنيه، قوای نفسانی که بدنی ان، یعنی مادی ان، آلت دارن، نه مثل قوای نفسانی که از قبیل تعقلن و ابزار و آلت ندارن. اونایی که بدنی ان، متیت و حل اولا جسم لطیف، مرکب اولشون جسم لطیفی است که این جسم لطیف به خاطر لطافتش نافذ است در منافذ بدن، در اون منافذ باری که اعصاب اینها نفوذ می کنند. و این جسم هم لطیف است، هم نافذ است، هم روحانی است. روحانی است یعنی لطافت کامل داره، لطافتی که میشه او رو شبیه روح قرار دادش، اگرچه روح نیست و مجرد نیست. و این نزالک الجسم هو الروح، این جسم لطیفی که متیه اولا و مرکب اول قوا به حساب میاد روحه، یعنی روح بخاریست. به چه دلیل میگید ما همچین روحی رو به عنوان مرکب قوا در بدن داریم؟ ایشون میفرمان که در گذشته ما داشتیم، در فصل دوم، در آخر فصل دوم از مقاله چهارم صفحه 161 به طبع مصر داشتیم که گاهی از اوقات بر اثر خوراک زیاد یا بر اثر خستگی ها، بالاخره به جهتی منافذ بدنی حالت بستگی پیدا میکنه. این ما حس میکنیم که تحریک بدن برای ما شاق شده و حس میکنیم که تفکراتمون اون سرعت رو ندارند، یعنی به سختی فکر میکنیم، به سختی مطالب رو میفهمیم. وقتی خوابیدیم منافذ باز میشن و وقتی از خواب بیدار شدیم میبینیم که شادابیم، اون حالت رخوت رو دیگه نداریم، هم حرکاتمون منظم شده، قدرت بر تحریک بدنمون زیاد شده و همین که قوای ادراکیمون مشغول فعالیت شدن دیگه احساس سختی نمی کنیم. از اینجا می فهمیم که این قوای ما به تنهایی از این منافذ عبور نمی کنند، زیرا اگر قوای ما به تنهایی از این منافذ عبور می کردن، اگر منافذ هم بسته می شدن قوای ما اجازه عبور داشتن، چون قوا به نحوی هستن که از جای بستم عبور می کنن. پس چی شده که این قوای ما در حین بسته شدن این منافذ راه عبورشون بسته شده و گیر کردن، نتونستن جلو برن، یا خوب نتونستن جلو برن، نتونستن در این منافذ اعضای ما عبور کنند و نتیجتاً تحریک رو بهتر انجام بدن یا ادراک رو بهتر انجام بدن؟ علتش اینه که اینا سوار بر جسمی هستن که اون جسم نمیتونه از منافذ بسته خوب عبور کنه. چون این جسم نتونسته از منافذ بسته عبور کنه، لذا اختلالی در کار قوای مادی یعنی تحریکی و احساسی رخ داده. اگر این جسم مرکب این قوا نبود و این قوا احتیاج نداشتن که عبورشون رو به وسیله این جسم انجام بدن، خب از راه بستم عبور میکردن، گیری براشون به وجود نمی آمد. از این که براشون گیر وجود آمده و حبس شدن، کشف میکنیم که با چیزی همراه هستن که منفذ بسته جلوی عبور خوب اون چیز رو میگیره و اون چیزی که اینها باش همراه هستن و نمیتونه از منافذ بسته عبور کنه جسمه، و اون جسمی است که ما اسمش روح بخاری میذاریم. از اینجا ثابت شد که روح بخاری مرکب اول این قوا هستن، زیرا که اگر این مرکب نبود، حبس منافذ ضرری بر قوا وارد نمیکرد و کار قوا رو کند نمیکرد. و نقول انهو لولا این که قوای نفسی که متعلق به جسمند، یعنی قوای نفس بدنی، قوای بدنی نفس، قوای مادی نفس، اگر نبود که این قوای مادی نفس نفوذ می کنند در منافذ بدن در حالی که سوارند بر جسمی و در جسمی که این جسم روح بخاری است، لما کان سد المسالک. اون بل جسم الاول، از بل جسم الاول منظور بدنه، یعنی قوای نفسی که متعلق به بدنه. این فی جسم دوم منظور روح بخاریه. پس عبارت اینطور معنا میشه: اگر قوای بدنی نفس، قوای نفس اون قوایی که متعلق به بدنند، نفوذ در منافذ بدنی نمی کردن در حالی که بار بودن و محمول بودن در روح بخاری، اگر همراه روح بخاری نبودند، لما کان سد المسالک حابسن لنفوذ قوى المحرکه والحساسه والمتخیل ایزن. سد مسالک یعنی بسته شدن این منافذ بدنی و بسته شدن اون راه های باریکی که بین اعصابه، اینها حبس نمی کردند، این سد مسالک حبس نمی کرد نفوذ قوای محرکه و حساسه و حتی متخیله را. ایزن قید متخیله است، یعنی و حتی متخیله را هم، چون متخیله از اون دوتای دیگه به تجرد نزدیکتره، از محرکه و حساسه به تجرد نزدیکتره. پس اگر بخواد حبس بشه، احتیاج به این داره که یه حابس دیگری، یعنی یک جسمی وجود داشته باشه که همراه متخیله باشه و حبس به وسیله اون جسم انجام بشه. اگر اون جسم نباشه، متخیله حبس نمیشه، رد میشه. خب این قیاسی که ما الان گفتیم انه لولو ان قوه النفس متعلقه تا آخرش یه قیاس استثنایی است. مقدمش لولو ان قوه النفس تنفذ محمولتن تا آخره، تالیش لما کان سد المسالک حابسنه. این اصل قیاسه، حالا استثناء قیاس، یعنی ولاشن تالی باطل اینه و هوه حابسون ظاهر الحبس، یعنی در حالی که اون سد المسالک حابس نفوذ قواست، ظاهر الحبس یعنی یک حبس ظاهری، یک حبس معلوم، حبسی که مشهوده، معلومه، مخفی نیست. اندمن جرب تجارب طبیه. پس تالی باطله، مقدم هم باطله، یعنی درست نیست که بگیم قوای بدنی نفس محمول در روح بخاری نیستند. این درست نیست، بلکه باید بگیم محمول در روح بخاری هستند. خب این جسم همونطور که از خارج عرض شد از اخلاط لطیفه خلق میشه، همونطور که اعضا از اخلاط کثیفه خلق میشوند. پس نسبت این جسم به لطافت اخلاط مثل نسبت اعضا به کثافت اخلاط، یعنی این جسم ناشی از لطافت اخلاط همونطور که اعضا ناشی از کثافت اخلاطند. و هذا الجسم، این روح بخاری، نسبتش به لطافت اخلاط و بخاریت اخلاط، یعنی اخلاطی که بخار شدن، این جسم از اخلاط بخار شده آفریده میشه. نسبتش به لطافت اخلاط مثل نسبت اعضا به کثافت اخلاط، همونجور که کثافت اخلاط باعث به وجود آمدن اعضا میشن، لطافت اخلاط هم باعث به وجود آمدن این روح بخاری میشن. و لهو مزاج مخصوص، برای این روح بخاری مزاج مخصوصه، همونطور که بقیه اعضای ما دارای مزاجند، اینم دارای مزاجه، همونطور که اونا دارای مزاج مخصوصن، اینم دارای مزاج مخصوصه. و مزاجهو یتغیر ایزن، مزاجش تغییر میکنه. این از خارج عرض شد که در هر عضوی این روح بخاری مزاج خاصی داره، زیرا در هر عضوی میخواد مرکب قوهی باشه، و اگر این قوا مختلفند، پس این روح بخاری هم که مرکب این قوای مختلفه میشه باید مختلف باشه. نمیشه یه روح بخاری با یه مزاج خاص مرکب بشه برای همه قوا. مثلا اونی که مرکب شده برای روح باصره غیر از اونیست که مرکب میشه برای روح سامعه، اونی که مرکب شده برای غضب غیر از اونیست که مرکب میشه برای اشتها. اگر قوا مختلفن مرکبشون هم باید مختلف باشه، اگر مرکب واحد باشه ناچار قوا واحد میشن، و اگر قوا واحد شدن یک فعل از ما صادر میشه، چون قوه واحد مصدر بیش از یک فعل نیست. از این که میبینیم افعالی که از ما صادر میشند مختلفن، کشف میکنیم که قوای موجود در ما مختلفن. و از این که میبینیم قوا مختلفن، کشف میکنیم که مرکب این قوا هم مختلفه. پس روح بخاری در هر عضوی دارای مزاج مخصوصه و ممکن نیستش که تغییر مزاج نداشته باشه، یعنی در هر عضوی یکسان باشه. و لهو مزاج مخصوص، برای این روح بخاری مزاج مخصوص است و مزاجش تغییر میکند نیز. این ایزن دو جور معنا میشه، یکی این که همونطور که مزاجش مخصوصه همچنین مزاجش متغیره، دوم این که همونطور که اعضا تغییر میکنند مزاج این روحی هم که محصور در اون اعضاش تغییر میکنه. مزاج این روح تغییر میکند به حسب حاجتی که حاجت به اختلافی که واقع میشود، این اختلاف در اون روح به حسب حاجت به اختلافی که در روح پیدا میشه این روح اختلاف پیدا میکنه. لیسیر بهی، تا بگردد این روح بهی به واسطه اون تغییر یا به واسطه این اختلاف، هر دوش خوبه، بگردد این روح به وسیله اون تغییر یا به وسیله این اختلاف حاملا لقوا مختلفه، بتونه حامل قوای مختلف بشه. اگر روح اختلاف پیدا نکنه، اختلاف مزاج پیدا نکنه، نمیتونه حامل قوای مختلف بشه، فقط حامل یک قوه میشه. برای اینکه بتونه حامل قوای مختلفه بشه ناچار باید اختلاف داشته باشه، یعنی تغییر مزاج پیدا کنه. فانه، چرا تغییر مزاج براش لازمه؟ زیرا شأن این است لیسه اصله مزاجی که با اون مزاج یقذب، یعنی این روح غضب میکند، صلاحیت ندارد این مزاج برای مزاجی که با اون مزاج این روح اشتها یا حس می کند. روح در وقتی که غضب دارد، یعنی حامل غضبه، مزاجی داره که غیر از اون روح هست در وقتی که حامل اشتها یا حسه. یغضب ضمیرشو برگردوندیم به روح به خاطر اینکه میتونیم به روح نسبت بدیم غضب رو، همونطور که مصنف در خط بعد نسبت میده به روح بصر رو، لروح الباصر، یا نسبت میده حرکت رو لروح المحرک در همین خط اول صفحه بعد. از اینجا میفهمیم که غضب رو هم میتونیم، اشتها رو، حس رو هم میتونیم به روح نسبت بدیم. پس ضمیر یغضبه یا ضمیر یشتهی، ضمیر یحس رو میتونیم برگردونیم به روح بخاری، میتونیم هم برگردونیم به انسان، عیبی نداره. ولل مزاج الذی یصلح للروح الباصر، مزاجی که صلاحیت دارد برای روح باصر، اون نمیتواند به عینه صلاحیت داشته باشه برای روح محرک. پس مزاج هایی که برای قوای مختلفن باید خودشون مختلف باشن، و اگر مزاج روح واحد بود، قوایی که مستقر در روح میشدند یک قوه میبودند و نتیجتا افعال این یک قوه هم یک فعل میشد، در حالی که ما دارای افعال متعدد هستیم پس باید قوای متعدد داشته باشیم، و اگر قوای متعدد داشتیم باید مراکب متعدد داشته باشیم. پس روح بخاری در هر عضوی مزاج خاصی داره، مزاج روح مختلفه، یک مزاج نداره در تمام اعضا. این ولو کان المزاج واحدا لکانت القوه المستقره، تا آخر یک قیاس استثنائیش که تالیش باطل است، دیگه تالی رو ذکر نکردن، لکن نتالی باطل، یعنی افعال این نفس واحد نیست، قوای مستقر در روح واحد نیست، فل مقدم مثلو که مزاج واحد باشد این هم باطله، بلکه مزاج روح بخاری متعدده. این مقدمه بحث بود، تا به اصل بحث انشاءالله در جلسه بعد برسیم. والحمدلله رب العالمین.